سباهنگ امروز رو هم با هم شنیدیم. شنوندگان ارجمند، رسیدیم به ساعت 20. دعوت میکنم همچنان در کنار ما باشید.
فامیل دور.
از آن گلشن آشنایی بازم آتش به جان زد جدایی.
فامیل نزدیک.
میتراود مهتاب، میدرخشد شب تا، نیست یک دم شکنت خواب به چشم کسلی دم این خفته چند خواب در چشم ترم میشکند.
فامیل دور، فامیل نزدیک.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. من مسعود فروتنم و اینجام رادیو سباست، برنامه فامیل دور، فامیل نزدیک. اگه تنهایی و حوصله هیچ کاری رو نداری، اگه دور هم نشستین و جمعتون جمعه، اگه پشت فرمون هستین و تو ترافیک شهر موندین، اگه امروز از دنده چپ بیدار شدین و حالتون اصلا خوش نیست، اگه اونقدر کار دارین که نمیدونین از کجا باید شروع کنین، اگه بیکار توی خونه نشستین و نمیدونین با چی کار کنین، اگه کتاب خون هستین و هر شب باید کتاب بخونین، یا اگه اصلا اهل کتاب و مطالعه نیستین، من برای همتون یه پیشنهاد خوب دارم. برنامه ما رو از دست ندین. بله، این جوری هاست. کافیه فقط همین امشب گوشتونو به ما بسپرین و با ما در قصه امشب قدم بزنین. از فردا شب شما زودتر از ما سر این قرار حاضر میشین. به قصه امشب ما خوش اومدین. شلخته نیستم، اما خیلی حوصله نظم و ترتیب ندارم. تنبلم نیستم، اما خیلی حوصله فعالیت ندارم. این خصوصیات اخلاقی دست به دست هم داده بودن تا حوصله شونه کردن موهامم نداشته باشم. با این حال دوست نداشتم برم سرمو از ته بزنم و خودم را راحت کنم. فکر میکردم همین که مو روی سرم باشه احساس امنیت و کمی احساس خوشتیپی همراه خودش میاره. به موهام نمیرسیدم، فقط دوست داشتم مو داشته باشم تا کسی برچسب کچلی به من نچسبونه. مدل مو با حالت قرار گرفتن موها روی سرم خیلی مهم نبود، یعنی به خودم زحمت نمیدادم که دستی به سر و روشون بکشم تا کمی مرتب بشن. مدل موهام بستگی به خواب شب قبل و طرز قرار گرفتن سر مبارک بنده به روی بالش داشت. صبح که از خواب بیدار می شدم و با همون ظاهر نامرتب به کوچه می رفتم، بچه های محل القاب مختلفی به من می دادند. اما همین که هیچ کس به خودش اجازه نمی داد کشل صدام کنه کفایت می کرد. حالا شلخته و اسپناج و اینجور حرفا خیلی هم ناراحت هم نمی کرد. اصلا دوران مدرسه هم به کلمه کچل حساسیت داشتم و همیشه از سلمونی رفتن پرار می کردم. هر بار به زور خطکش چوبی آقای ناظم و تعهد گرفتنهای یکی در میون آقای مدیر و گوشه کنایه های پدر و اعضای خانواده راهی سلمونی می شدم. البته به جز کچلی دلایل دیگری هم برای پرار از سلمونی داشتم. اوس محمود تنها سلمونی محل ما بود که فقط بلد بود ما رو کچل کنه و هیچ مدلی غیر از این بلد نبود. هر بار که پا به سلمونیش میذاشتم باید قیدی موهای نازنینم رو میزدم. بچه که بودم تا جلوی آینه میایستادم و موهامو میدیدم که یکی یکی جوونه میزنه عزا میگرفتم. هیچ تهدیدی از سوی پدر وحشتناکتر از این نبود که به خاطر مبارکم رو به اوس محمود بسپاره. حالا سنی از من گذشته بود و کم کم داشت اوضاع مرتب می شد و پدر و مادر به شمایل جدید من عادت کرده بودند که دکتر جمشید برای عیادت از پدر که به تازگی پاش شکسته بود به خانه ما آمد. دکتر جمشید داماد عموجان بود و پزشک فامیل. با توجه به شغل و مدرکی که داشت برعکس من رابطه خوبی با مقوله نظم و بهداشت داشت. گرم صحبت با پدر بودن که بنده با موهای آشفته وارد مجلس شدم و دکتر جمشید بعد از ورود من حرفشو قطع کرد و از هر دری صحبت کرد تا به من بفهمونه که تمیزی هم چیز خوبیه. از بیماری های پوست و مو گفت تا رسید به موجود ریزی به نام شپش و بیماری کچلی. و اونقدر از فضایل این موجود صحبت کرد که بنده باورم شده بود که همچین موجوداتی روی سر من زندگی و امرار معاش میکنن، اون هم به طور کاملا غیر قانونی. عجیب بود که تا قبل از حرفای دکتر هیچ گونه احساس بدی نسبت به ظاهر آشفتم نداشتم، اما بعد از شنیدن اون صحبت ها تصمیم گرفتم لااقل هر روز صبح شونهی به موهام بزنم. اما دیگه کار از کار گذشته بود و پدر به شانه راضی نمی شد و تنها راه خلاصی از شر اون موجودات ریز رو در ماشین اصلاح اوس محمود و پنجه های طلایی ایشان می دید. حالا اینکه چطور ایشان این موجودات خیلی ریز رو روی سر بنده مشاهده کرده بودند و تا این حد از فرضیشان مطمئن بودند نمیدونم. چاره جز سپردن این کاکل به اوس محمود و ماشین اصلاحش نبود. پدر از اوس محمود خواسته بود موهای سر بنده رو با شماره 4 ماشین کنه. به سلمونی رفتم و موهام رو به اوس محمود سپردم. تقریبا نصف موهامو از دست داده بودم که برق رفت و کار نیمه تمام ماند. نیم ساعتی همونجا موندم و با اوس محمود از هر دری صحبت کردم، اما برق نیومد که نیومد. سر ظهر بود دیگه. تصمیم گرفتم به خونه برم و بعد از ظهر برای ادامه کار مزاحم اوس محمود بشم. شانس آوردم که اون وقت روز کسی در کوچه نبود تا منو با اون ظاهر نامناسب و کله نیمه تراشیده ببینه. اما از بخت بعد به خونه که رسیدم با عمه خانوم مواجه شدم که ظاهراً برای عیادت از پدر خدمت رسیده بودند و بعد از دیدن من شروع کردن به گوشه کنایه زدن به مادر که اشکال از جوانهای امروزی نیست، ایراد از تربیت ناصحیح مادر هاست. مگه نه بیژن من هم درس رو بریم کرد و هر روز یه سراشک درست میکرد و تا سر زور دو خیابون میچرخید. از چشم خوره های مادر پیدا بود که اتفاقات ناخوشایندی در راهه. بعد از رفتن عمه خانم با آوردن دلیل و مدرک رفع اتهام شد، اما فقط خدا می دونست که مادر چه نقشه های شومی برای عمه خانم و پسر عمه بیژن در سر می پرورونه. امیدوارم که ادقصه امشب خوشتون اومده باشه. تا فردا شب، من مسعود فروتن از برنامه فامیل دور فامیل نزدیک که از رادیو سبا پخش میشه باتون خداحافظی میکنم و همه شما رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
چهره بگو چرا نهان شدی، ترک من گفتی، چه آتشی به جان زدی، روز و شب گریم به یاد خاطرات تو، راحت جان تو بودی، عشق پنهان تو بودی، فتاده بود پندم شبها، رباب و جام و باده بود همچو پروانه، به گرد شمع روی تو جان و دل شد بر بود، گریه ها تا سحر بود، ناگهان بهاران خزان شد، چهرت ز دیده نهان شد. چرا نهان شدی، ترک من گفتی، چه آتشی به جان زدی، روز و شب گریم به یاد خاطرات تو، راحت جان تو بودی، عشق پنهان تو بودی، روزگاری فتاده بود همدم شب ها، رباب و جام و باده بود همچو پروانه، به گرد شمع روی تو جان و دل شعله ور بود، گریه ها تا سر بود.
همراهان گرامی، شب بسیار آرومی رو براتون آرزو مندم و امیدوارم هر جا که هستید و صدای ما رو میشنوید تندرست باشید، که تندرستی نعمتی بیبدیل است. خودمونم سعی بکنیم با وجود ویروس کرونا به تندرست بودنمون کمک بکنیم، مثلا با زدن ماسک. 20:15 و برنامه بعد.
زیر گذر طنز.
اخمو
عصا قورت داده ها
عبوسا ورود
ممنوع. سگرمه ها باز،
اینجا گذر طنز پرداز است.
زیر گذر طنز،
زیر گذر طنز. نام؟
دینو.
نام خانوادگی؟
بودزاتی.
سال تولد؟
1906.
محل تولد؟
ونتوی ایتالیا.
نام آثار؟
بیابان تاتارها، راز جنگل پیر، یک عشق، شبهای سخت و بسیاری آثار دیگر.
شناسنامه دینو بودزاتی در سال 1972 باطل شد. پسرک بیچاره، نوشته دینو بودزاتی. همیشه خانم کلارا پسرک 5 سالش رو برای گردش به پارک عمومی کنار رودخونه برد. ساعت حدود 3 بعد از ظهر بود. هوا نه قشنگ بود نه زشت. آفتاب قایم بوشک بازی میکرد و گهگاه هم بادی از طرف رودخونه میوزید. نمیشد گفت که پسرک زیباست. به عکس قیافه قابل ترحم و لاغر و رنج کشیده ای داشت. رنگش پریده بود و به سبزی میزد. به همین دلیل پسرای همسنش اونو به بازی نمی گرفتن و کاهو صداش می زدن. غالباً بچه هایی که صورت رنگ پریده دارن دارای چشمای سیاه و درشتی هستن که تو پریدگی رنگ صورتشون می درخشن و همین به قیافشون شخصیت می ده. ولی دلفی کوچیک چشمای ریز و بی حالتی داشت و نگاهش از هر جذبه‌ای خالی بود. اون روز پسر کوچولوی ما که اسمش دلفی بود یه تفنگ نو براق به دست داشت که گهگاه گلوله هایی هم از اون پرتاب میکرد. البته نه گلوله های واقعی، ولی به هر حال تفنگش نو و قشنگ بود. با بچه ها بازی نمیکرد چون اونا محلش نمیذاشتن. به همین دلیل ترجیح میداد یه گوشه ساکت بشینه. حتی با تفنگ خودش هم بازی نمیکرد. بچه هایی که تو پارک پراکنده بودن همه متوجه تفنگ دلفی شدن. تفنگ دلفی اسباب بازی خیلی ارزون قیمتی بود، اما نو بود و شکلش هم با تفنگایی که بچه ها داشتن فرق میکرد و همین باعث شد کنجکاوی و علاقه اونا به این اسباب بازی جلب بشه. یکی از اونا گفت:
خواهو امروز تفنگ آورده، دیدید؟ امروز تفنگ آورده تا مجبور بشیم باهاش بازی کنیم، ولی ما باهاش بازی نمی کنیم. طفلی حتی نمیدونه چطوری با تفنگش بازی کنه. کاهوی احمق درست حسابیه و تفنگش هم چیده مود اخرمیه. با تفنگش بازی نمی کنه چون از ما میترسه. شاید به هر حال هرچی هست که خیلی نفرت انگیزه.
کلارا بدون اینکه چشم از میلهای بافتنش برداره برای تشویق پسرش گفت:
آدولفی جان، با دوباره بازی کن عزیز دلم.
با کی بازی کنم؟
خب معلومه دیگه، با پسرای همقدت. شما همتون با هم دوستین مگه نه؟
نه، ما با هم دوست نیستیم. هر وقت میرم با اونا بازی کنم اصلا محلم نمیذارم.
آه، این حرفو برای این میزنه که بهت میگم کاهوم؟
دلم نمیخواد به من بگن کاهو.
آه پسرم، ولی من فکر میکنم کاهو اسم خیلی قشنگیه. اگه جای تو بودم به خاطر مسئله به این کوچیکی عصبانی و ناراحت نمیشدم.
نمیخوام به من بگن کاهو.
بچه ها داشتن به عادت همیشگیشون جنگ بازی میکردن. دولفی حتی یه بار سعی کرد بره با اونا بازی کنه، ولی تا نزدیکشون رسید پسرها شروع کردن به خندیدن و مسخره کردن و اونو کاهو صدا زدن. اغلب بچه ها سفید رو و موتلایی بودن و فقط دولفی بود که موهای قهوه‌ای داشت. یه دسته از موهاشم به شکل واو روی پیشونیش میریخت. بچه ها پاهای قوی و محکمی داشتن و دولفی برعکس پاهاش دراز و لاغر بود، مثل لی. بچه ها مثل خرگوش می دویدن و با چابکی از موانع می پریدن، ولی دولفی اگه با تمام قدرتش هم می دوید باز نمی تونست به اونا برسه. ماکس پسر مهندس وایس بعد از مشورت فراوون با بچه ها به طرف دولفی اومدن. ماکس گفت:
میخوایم جنگ بازی کنیم و تصمیم گرفتیم که تو فرمانده ما باشی.
آره، حتما با این توفنگت میتونی فرمانده بشی.
دولفی خوشحال شد و کم کم ترسش ریخت. بچه ها نقشه و شکل بازی رو براش تعریف کردن و یادش دادن که بازی اون روز چجوریه. ارتش جنرال ماکس باید سعی میکرد کوها رو تصرف کنه و ارتش جنرال والتر وظیفه داشت از گذرگاه محافظت کنه و نظر ارتش دشمن کوها رو به تصرف در بیاره. کوها در حقیقت دو تل خاک بودن که بوته ها و نهال های کوچیکی روشون سبز شده بود و گذرگاه هم راه باریک شیبداری بود که دو طرفش درخت های بزرگی کاشته بودن. دولفی رو تو ارتش والتر جا دادن و به نشان کاپیتانی مفتخرش کردن. دو ارتش هر کدومشون به سوی رفت تا در خفا نقشه جنگ رو بکشن و قرار مدارا رو بذارن. دولفی برای اولین بار حس کرد بچه ها اونو جدی گرفتن. والتر مسئولیت بزرگی بهش محول کرد. دولفی باید دستور حمله رو صادر میکرد. دوتا پسر کوچولوی مسلم به عنوان نفرات تحت امر در اختیارش گذاشتن و این سه نفر مأمور شدن از گذرگاه بازدید کنن و جوانب کارو خوب بررسی کنن. ژنرال والتر و باقی بچه ها دائم به دولفی لبخند می زدن و حتی تو این کار اغراق می کردن. بعد دولفی راه افتاد به طرف گذرگاه کوچیک که با شیب تندی پایین می رفت. واضح بود که ارتش ماکس پشت درخت ها کمین کرده. ولی دولفی هرچی نگاه کرد کسی رو ندید. والتر گفت:
آهای کاپیتان دولفی، تا دیگران هنوز برای حمله حاضر نشدن تو برو حمله رو شروع کن. برو جلو تا کارو یک سره کنیم. بودوی تکیدی نشده.
دولفی برگشت و والتر رو با باقی ارتشش دید که ایستادن و دارن بهش لبخند عجیبی میزنن. یه لحظه تردید کرد و گفت:
چی شده؟
هیچی کاپیتان، حمله رو شروع کن.
حمله! حمله کنی بچه ها، حمله کنی.
در همین موقع از پشت سرش صدای قهقهه موذیانه ای شنید، اما دیگه نشد که برگرده و پشت سرش رو نگاه کنه، چون ناگهان خودشو حدود 10 سانتی متر بالاتر از زمین دید. بچه ها سر راهشو با طناب بسته بودن و دولفی با دماغ به زمین خورد. بچه ها ریختن سرش و حسابی کتکش زدن. توفنگش رو خورد کردن و به طرفش گلولای پرتاب کردن. دولفی با لباسای پاره و گلی و با دماغ خونالود و توفنگ شکسته گریه کنان پیش مادرش رفت که داشت هنوز تو پارک بافتنی می بافت.
مادر دولفی با دیدنش وحشت زده شد و گفت: وای دولفی، چه بلایی سر خودت آوردی دولفی؟ بعد مادر دولفی با خودش فکر کرد که این بچه من وقتی بزرگ بشه حتما خیلی بدبخت و بیچاره میشه. چی سرنوشتش رو می انتظارش رو می کشه؟ چرا دولفی من انقدر ضعیف و بیچاره است؟ چرا تو رگاش خون نیست؟ چرا میذاره هر کسی هر بلایی میخواد سرش بیاره؟ اون تو آینده هیچی نمیشه. شاید یه کارمند دون پایه یه دست و پا چلفتی بشه، یه مرد حقیر و ترسو. پیرزنی که با مامان دولفی تو پارک نشسته بود با دیدن اون گفت:
آه بیچاره، بچه بیچاره، طفلی.
خانم کلارا بازوهای دولفی رو با خشم کشید و گفت: بیا بریم خونه تا لباسات رو عوض کنم. دولفی از ته دل گریه می کرد و چینی که بر اثر گریه دور دهنش به وجود می اومد اونو از همیشه زشتر کرده بود. پیرزن گفت:
آی بچه ها به خاطر چه چیزای کوچیکی گریه می کنن؟ خودتونو خیلی ناراحت نکنین. خداحافظ خانم هیتلر.
پسرک بیچاره نوشته ی دینو بودزاتی رو شنیدیم. زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه.
خداحافظ.
اگر طالب حقیقت باشیم رستگاریم، وگرنه سرگردان ورطه گمراهی خواهیم بود. حقیقت داروی تلخی است که ثمرات شیرین دارد. حقیقت را دوست بداریم ولی اشتباه را عفو کنیم. دوستان و همراهان گرامی، شنوندگان فهیم رادیو سبا، بسیار خرسندیم از اینکه شنونده‌های نازنینی همچون شما داریم و بسیار سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. لحظه هاتون قرین آرامش و سلامتی باشه انشالله. رسیدیم به ساعت 20:30 دقیقه